رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آیه پنجم از سوره مبارکه بینه را برای شما تلاوت کردم. خدا را شاکریم که صبح اول از آن موفق می شویم به نماز و حضور در این مجلس عزاخانه حسینی، و بعدم با هم یه آیه قرآن میخونیم و دور هم این آیه قرآن رو معنا میکنیم و شروع صبحمون رو با نماز و با قرآن انجام میدهیم. صبحی که با اذان صبح نماز خونده بشه و پشتش هم یه آیه قرآن تلاوت بشد و بحث بشد، انشاءالله صبح با برکتی خواهد بود، صبح میمون و مبارکی برای خانمها و آقایان محترم خواهد بود بإذن الله تعالی. آیه پنجم در واقع تتمه آیه قبله. در آیه قبل دیروز فرمود اینا متفرق نمیشند. کیا؟ الذین اوتوا الکتاب، اونایی که بهشون کتاب داده شده متفرق نمیشوند مگر بعد از این که بینه و دلیل روشن آمد، که گفتیم بینه و دلیل روشن اینجا پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یا انبیاء خودشون است. اگر مراد تفرقه در بین امتهای خودشون است، اینا متفرق نشدند مگر اینکه پیامبران خودشون آمدند. و اگر مراد تفرقه ایست که اینا بینشون حاصل شد بعد از بعثت نبی خاتم، که یه اقلیشون به بعثت پیامبر خاتم ایمان آوردند و یه اکثریشون کفر ورزیدن، بنابراین مراد از بینه می شود پیامبر خاتم رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب بنابراین آیه امروزمون دنباله آیه قبله، میگه متفرق نشدن بعد از آمدن بینه پیامبران خدا علیهم السلام. حالا مگه این پیامبران خدا چه میگفتند که اینا حرف پیامبران خدا را قبول نکردند؟ چه حرفی میزدند؟ ببینید امروزم یه عده‌ای هستند حرف پیامبران خدا رو قبول ندارن. میگن ما این حرفا رو قبول نداریم، کی دیگه اینا رو قبول داره؟ درسته؟ امروز هم هستن. میگن کی دیگه این حرفا رو قبول داره؟ یا میگن کی دیگه باور دارد به این حرفا؟ خیلی خوب، مگر پیامبران خدا چه میگفتند؟ حرفشون چه بود؟ ملاحظه بفرمایید آیه امروز میفرماید و ما امرو. خب واقعمون عاطفه است بر اول آیه قبلی، و ما تفرق، متفرق نشدند الا بعد از این که امر شدند. پس واو رو میشه عاطفه گرفت. آقای سفری عزیز، میتوانیم واو رو هم حالیه بگیریم. اگر واو رو واو حال بگیریم میشد حال از ضمیر جاءت هم البینه. وقتی که بینه آمد، حال اینا این بود که الان میگیم براتون. خب حالشون چه بود؟ ما امرو، ما مایه نافیه است، امر نشدند. ما امرو، امرو فعل ماضی مجهول، واوم نایب فاعلش. اینا، این امتها، این اهل کتاب، این مشرکین، اینا امر نشدند در کتابهای آسمانی خودشون، تورات باشد، انجیل باشد، حتی مسلمان ها در کتاب آسمانی خودشون قرآن امر نشده اند الا. ما و الا، مای نافیه و الا که مثبت است اداف حصر میشه، میشد امر نشدن مگر به چه چیزی امر شدند؟ الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مگر این که یعبدوا الله، لامش لام تعلیله، امر نشدند اینا. ببینید اینی که الان میخواد بگه مشترکاتی است که در همه ادیان الهیه وجود دارد. ببینید آقا، پیامبران همه از یه جا آمدند، از ناحیه خدا. وقتی همه از یه جا آمدند، همه هم دعوت میکنند به یه مطلب. خب و اون مطلب اول همه انبیا توحیده، لا اله الا الله، نپرستید جز خدای یگانه را. از آدم ابوالبشر و نوح تا ابراهیم که شما او را پدر توحید میدانید، تا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، همه دعوت کردن به توحید. بنابراین توحید ام المعارف است، اهم معارف الهی است، و همه پیامبران هم به این دعوت کرده اند. حالا اینجا می فرماید اینا امر نشدند، تمام اهل کتاب و غیر اهل کتاب امر نشدند الا مگه به این مطلب. مطلب چیست؟ لیعبدو، تا این که، به خاطر این که چه کنند؟ یعبدو الله، تا این که کیا عبادت کنند؟ خدا را، تا عبادتشون برای چه کسی باشد؟ فقط برای ذات اقدس اله، وحده لا شریک له. فقط برای خدا عبادت خودشون را انجام بدهند و در عبادت شرک نورزند. تمام عبادت از آن خداست. شما برای کی نماز میخونی؟ خدا. برای کی روزه میگیرید؟ خدا. برای کی میرید حج؟ خدا. هر عبادتی، حتی زیارت امام حسین که مشرف میشید، برای چی میرید زیارت امام حسین؟ برای خدا. غیر اینه؟ برای خدا. چون حسین محبوب خداست، شما به خاطر خدا میرید زیارت سید الشهدا که به درگاه خدا چه داره؟ آبرو داره. بنابراین هر عبادتی که شما انجام میدهید، تمام این عبادت ها لیعبد الله، به خاطر خدا. اصلا اگه عبادت برای غیر خدا باشد دیگه فایده دارد؟ نه. خدا بیامرزه، ما یه آقادایی داشتیم میگفت آقا جون من، یعنی پدر پدرش، میگفت به من میگفت پسر، بچه بودم، یه بچه 7-8 ساله، میگفت آقا جون اگر بیایی نماز دا راستی رو من بخونی پول اون وقت، اون وقت که دارم به شما میگم 80 سال پیش، 90 سال پیش، به پول اون وقت میگفت، بهم میگفت اگه نماز دا جلو من خوندی یک قرونت میدم. یک قرون وقت پول بود، قصه یه حالانی. وقت میگفت آقادایمون میگفت من میرفتم راستی رو آقا جون نمازم رو میخوندم، برای اون چی؟ یک قرونه، یعنی نماز یک قرونی. ولی توجه دارید پدر بزرگ میخواد اینجوری نوه خودش رو چه کنه؟ نماز خون کنه، عادت بدد به نماز. خب 4 روی قرونا رو بهش میدهد، بعد این بچه دیگه عادت میکند به نماز خوندن. ولذا میگفت این آقا جون ما با اون یه قرونیایی که معلوم نشد چند تا یه قرونی به ما داد، ما شدیم چی؟ نماز خون. بچه بله ممکنه برای یه قرون یا چند درخواست نماز بخونه، ولی این به خاطر این است که او را عادت بدن به نماز. وقتی عادت کرد دیگه نمازش برای یک قرون نیست. آدای ما تا آخر عمرش که نماز میخوند که برای قرونه نمیخوند دیگه، دیگه عادت کرد به نماز خوندن، نمازش برای خدا بود. آقای جواهر کلام مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی، پسر وحید بهبهانی معروف، پسر استاد الکل فلکل آقا محمد باقر وحید بهبهانی که اینا اصفهانی هم اتفاقا هستن اصالتا، بعدن رفتن بهبهان و معروف به بهبهانی شدن، الا بله وحید بهبهانی اصفهانی الاصل است. آقا محمد علی پسر وحید تو کرمانشاه میشد جد این آیون آل آقا دیگه، که بله بودن تا این اواخر در کرمانشاه، هنوزم خاندان آل آقا هستند. آقا محمد علی بهبهانی وقتی که تو کرمانشاه میاد میبینه آقا کرمانشاه کسی نماز نمیخونه و ایشون جماعت تشکیل میداد، میبینه خبری نیست، کسی نمیاد، شروع میکند طبق آنچه که در احوالاتشه. درست آقای جواهر؟ میگن نماز جماعت رو شروع کرد، نماز که تمام میشد به مأمومینش بلند میشد پول میداد، یکی یه مبلغی، به معمومین میداد. آقا این معمومین آروم آروم چه شده؟ زیاد شدن دیگه، چون هر کی نماز میخوند پولش میداد. نماز خونا صف جماعت اضافه شد، طولانی تر شد، کم کم به واسطه این پول دادن این مردم رو چه کرد؟ نماز خونشون کرد. مدتی پول داد، اینا نماز خوندن، عادت کردن به این که باید چه کنن؟ نماز بخونن. خب بنابراین و ما امرو امر نشده اند الا لیعبد الله، مگر این که خدا را عبادت کنند. خب مخلصین له الدین، در حالی که این عبادتی که برای خدا انجام میدهند، مخلصین حال از ضمیر فاعلی لیعبدوس، این عبادتی که اینا برای خدا انجام میدهند، این عبادت باید مخلصین با اخلاص باشه، همش باید برای خدا باشه. اگه چیزیش برای پول باشه، برای غیر خدا باشه، فایده ندارد. مخلصین، خب یعنی عبادت خدا را خلط نکنند به عبادت چی؟ غیر خدا. عبادت فقط مختص به ذات اقدس ذوالجلاله، اخلاص از خلوص دیگه. شما خودتون میگین درجه خلوص این ماده، طلا باشد یا غیر طلا باشد، درجه خلوصش چقدره؟ خلوص یعنی تصفیه، یعنی پاک بودن از اغیار، یعنی غیری درش نیست. یه وقت شما خانم برنج دارید، به شوهرت میگه این برنجا آقا پره چیه؟ ریگه. این ریگا ناخالصی برنجه. برنج شما کی خالص میشه و پاک میشه؟ وقتی که ریگا رو چه کردی؟ جدا کردی. ریگا رو که جدا کردی، برنج میشه خالص برنج. عبادت من و شما خالص باید برای کی باشد؟ خدا. و ما امرو، و اینا امر نشدند الا لیعبد الله مخلصین له الدین. له جار و مجروره، جار و مجرور آقای جواهر متعلق میخواد، متعلقش مخلصینه. این اخلاص مال کی باشه؟ این اخلاص خالص لهو، برای خدا 100% خالص برای خدا باشه. مخلصین لهو دین، دین میشد اینجا مفعول به اسم فاعل مخلصین، چون اسم فاعل بعضی وقتا عمل چه میکند؟ فعل میکند و مفعول میگیرد. مخلصین له الدین، دین مفعول به مخلصین، یعنی اینا امر شدن که مخلص خالص 100% فقط دینشون برای چه باشد؟ خدا. برای غیر خدا میشد چیزی باشد؟ نه، برای خدا. هر چه برای غیر خدا باشد، آقا بدونید خدا میگه انا خیر و شریک، بهترین شریک کیه؟ خدا. بهترین شریک کیست؟ کسیست که سهم خودشو به شریکش واگذار کنه بره. خدا میگه هر کاری برا من میکنید و غیری هم درش هست، انا خیر و شریکه، من بهترین شریکم، سهم خودم رو واگذار میکنم به اون، غیر رو میرم. از اگه برای غیر خدا بود، لذا یه شخصیتی مثل مرحوم مرجع الطائفه آیت الله بروجردی قدس سره الشریف تو بستر احتضار وقتی دارد جان میداد به جان آفرین، اونایی که دوستان و حواریون و نزدیکان ایشون بودن میگن آیت الله بروجردی در بستر احتضار عشق میریخ و گریه میکرد. دوستانش نزدیکانش گفتن آقا چرا گریه میکنید، چرا عشق میریزید؟ فرموده بود نمیدانم، بعد این همه سال که دارم از دنیا میرم، آیا چیزی به عنوان توشه عمل دارم به درگاه الهی یا دستم خالیست، چیزی ندارم به عنوان توشه عمل؟ بهش دوستانش حواریون نزدیکان میگن آقا شما که این همه خدمت کرده اید، اینقدر تبلیغ، اینقدر فرموده بود، همه اینایی که شما میگید و من کردم، اما خودم هم نمیدونم چقدرش از رو چه بوده؟ اخلاص. چقدرش خدا ازم قبول کرده؟ چون اوناییشو که خالص باشد خدا قبول میکند. و بعد این جمله مولا الموالی اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، این جمله رو خونده بودن که اخلص العمل فإن الناقد بصیرٌ بصیر. عملت رو چه کن؟ خالص. چرا؟ چون اون کسی که اعمال را نقد بررسی می کند او بصیر، بصیر. ذره ای درش ناخالصی باشد می بینه. خانوم وقتی برنجشو میپزه، یه وقت شوهرش کوره، نابیناست، یه وقت نه شوهرش کمبیناست. لذا خانوم ریگای برنجا میگه اگرم که درست پاک نکنم این نیم بینه چشش، مگه بره لادندونش؟ اگه لادندونش نره از این طرف قورت میداد، از اون ورم دفع میکنه. پس مشکلی نیست شوهر کمبینا داشته باشد، اگه دوتا ریگم تو غذاش باشه، فقط خانوم دعا کنه ریگ لادندونش نره نمی فهمد. اما اگه یه شوهر چه باشد؟ تیزبینی باشه، چشاش خوب میبینه، وقتی بلو رو داره میخوره قشنگ نگاه میکند، وقت ریگایی که تو بشخابشه در میارد، میگه خانم این یکی، اینم دوتا، اینم ستا. به این میگن بصیر. امیر المومنین علیه السلام و السلام میفرماین اخلص العمل، عملتو خالص کن. فإن الناقد بصیر بصیر، اونی که قرار نقد کنه، بررسی کنه، او خیلی بیناست. از خدا کسی بصیرتر هست؟ از خدا کسی بیناتر، آگاهتر هست؟ یک ذره ناخالصی باشه، یا با ما رفتیم زیارت امام حسین اربعین، الحمدلله امسال هم مرخصی تشویقی میدن، هم وام میدن. خب ما هم برای همین رفتیم زیارت امام حسین، و زیارت امام حسینی که به خاطر چه باشد؟ مرخصی تشویقی، یعنی پنج رو رفتیم زیارت، پنج رو بهمون مرخصی میدن. خب پس تو برای مرخصی رفتی نه برای خدا، یا رفتی که وام روش بگیری. میگه عمده آقا ما که اونجا کاری نداریم، عمده این ورود و خروجیه که رو چی بخوره؟ رو پاسپورتمون بخوره. فلان تاریخ رفتیم، فلان تاریخ آمدیم، و ما با این ورود و خروج وام بهمون میدن، وامشو میخوام بگیریم. خب دیگه این زیارت امام حسین هر یه قدمش او ثواب رو دارد، آقای گل احمد که هر یه قدمش چقدر ثواب دارد به اندازه چقدر حج است و چقدر عمر است و چه ثوابهایی برای زیارت امام حسین گفته شده. نه دیگه، تو رفتی وام بگیری، تو برای خدا نرفتی که فایده ندارد. خب اینه، همه انبیا آمدن به ما بگن لیعبد الله مخلصین له الدین، تمام دینتون به خاطر خدا باشه، به خاطر کس دیگه نباشه، عبادتتون برا خدا محض، برا ذات اقدس اله. خب یعنی پاک از شرک و نفاق و ریا باشد. خب دیگه چی؟ پیامبران آمدن دعوت به اخلاص و حنفاء، مخلصین حال اول از لیعبدوست، ضمیر فاعلی لیعبدو، حال دومش حنفاست. میفرماید همه پیامبران آمدند و شما رو دعوت میکنند که حنفا باشید. حالتون حال حنفا، حنفا جمع حنیفه، حنیف کسی است که تمایل به سمت چه داره؟ حق، تمایل به سمت حق و راستی و درستی داره، به این میگن حنیف. خب یه آیینی داریم به نام آیین حضرت ابراهیم خلیل، اون آیینم اسمش هست حنیفیت البیضا. چرا؟ به خاطر اینکه ابراهیم تمایل به سمت حق و حقیقت داشته. میگه خدا را با اخلاص عبادت کنید و همواره تمایل دون، میل دون، جهتگیری دون به سمت چه باشد؟ حق و حقیقت. تمایل شما به سمت حق و حقیقت باشد. صلواتی بفرست. خب تمایل به سمت حق و حقیقت، پس حال دوم، پیامبران آمدن دعوت به عبادت خدا با اخلاص و جهتگیریتون به سمت حق و حقیقت، همیشه به سمت حق میل داشته باشید، جهتگیریتون به سمت حق باشن. دیگه چی؟ تمام انبیا آمدن و دعوت می کنن که و یقیم الصلاة، همه انبیا دعوت کردن به اقامه نماز، نماز را به پای دارید. همه انبیا میگن بیان نماز بخونید. ببینید اینا مشترکات همه ادیانه. در همه ادیان نماز وجود داره، نمیگیم به این کیفیت نماز خوندن ما، ولی جودا یهودیام نماز دارن، مسیحیام چه دارن؟ نماز دارن. مسیحی‌ها یک شنبه نمازشون رو تو کلیسا میخوانن، جودا ارمنی‌ها کی نمازشون رو میخونن؟ شوم جمعه که شب شنبه باشد و صبح شنبه. باز اونا میرن تو کنیسه‌شون، همین همسایه شما دیگه، همینجا کجا؟ جواره. برین تو جواره، کنیسه هاشون هنو هست. آقای جواهر کلام همینجا آخر این خیابون، بله میدون کنه، جواره، خیلی خوب، هنو کنیسه های یهودی ها هست. مثل دیروز اگه شما میرفتید صبح اونجا، ببینین در بازه و مشغول چه هستن؟ عبادتن. البته حالا یه قدری چه شده است؟ دستگاهشون خلوت شده، چون برادران یهودی بعضی از آقایون اینا بسیاریشون چی؟ رفتن، مهاجرت کردن و رفتن. ولی اونایشون که هستن، بله هستن، هنو بعض ملاهاشون هم هستن و کنیسه هاشون بازه. باز سر فلکه فلسطین هم روبروی مسجد الاقصا دقیقا، باز اونجا هم یه کنیسه دیگری هست از یام. و اینا شوم جمعه که شب شنبه باشد و صبح شنبه مشغول چه میشن؟ مشغول نمازشون میشن. پس ادیان الهی همه عبادتی دارن به نام نماز، لکن در هر دینی یک سبک و سیاق خاصی داشته. در دین ما نماز همین جوریست که شما میبینید، خب، ولی در ادیان قبلم بوده است. پس پیامبران آمدند و یقیم الصلاة و امر نکردند مگر به اقامه نماز، نماز دو بخون، و یؤت الزکات، و این که نماز خالی بخون، بله نماز دو بخون و برو، با چیز دیگه کاری نداریم. نه، نماز دو اقامه می کنی به حدودش و مداومت. ببینید فعل مضارعه، یقیم الصلاة یعنی علی الدوام نمازش رو اقامه می کند. نماز که تموم نمیشد که، صبح خوندی شما، الان چند ساعت دیگه اذان ظهر میشه، دوباره چی؟ نماز. ظهر خوندید، چند ساعت بعدش مغربه، دوباره نماز. بنابراین فعل مضارع دال بر استمراره، یعنی علی الدوام در اوقاتی که معین شده است استمرار دعوت انبیا، استمرار دارد بر اقامه نماز. حالا اگر کسی ترک صلات کرد، ببخشی، و من ترک صلات ولو برکعت، اگر کسی یک رکعت نماز ازش فوت شد، تو روایات میگه او در حکم چیست؟ کافرون، کافر. یک رکعت نماز اگه از کسی فوت شد در حکم کافره. یعنی یه روز صبح خوابش بود، فوت شد نمازش، توجه کردی؟ یه روز یادش رفت نمازشو بخونه. خلاصه کار خیلی سخته. البته من ترک الصلات عمدن، اگر عمدن ترک بکنن. و اینایی که تا لنگ زور میخوابن و نماز صبح نمیخونن، هر روز این ترک عمدیستا، این ترک عمدیست، برای اینکه جوری زندگیش دارد میچیند که بله اروزا میگفتن تریاکیا تازه دمه از اون صبح چی خوابشون میبره، از اون برم تا دم زور چیه خوابه. خب حالا کسی که زندگیشو اینجور میچیند که دوی بعد نصف شب سه بعد نصف شب تازه میخوابد تا لنگ زورم خوابه است، این ترک عمدی صلاته. یه رو آدم خوابش میبره نمازش فوت بشه، اما 30 سال یه خانمی آمد پیش من یه صلوات بفرست گفت من نماز صبح میخوام بدم، قضای نماز صبح چند سال برای آقا جونم. گفتم خانم ما تالا مشتری اینجوری نداشتیم، مشتری داشتیم نماز و روزه بدن خب، اما بیاد بگه من مثلا 10 سال میخوام نماز بدم ولی فقط نماز چی؟ صبح. گفتیم قصه چی؟ گفت حج آقا دیگه حالا خیلی بله همش نزنین، این آقا جون ما تریاکی بود تازه دم از اون صبح خوابش میبرد، دم از اون صبح که خوابش میبرد دیگه تا لنگ ظهر خواب بود، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشو میخوند، نمازه صبحش قضا میشد. ولذا من فقط نماز صبح میخوام بدم بخونن براش. گفتیم خیلی، پولشو که داد گرفتیم دادیم به اون کسی و گفتیم آقا فقط 2 رکعت نماز صبح میخونی، حالا چند سال حالا دیگه یادم نیست، دادیم براش که خوانده بشود. توجه میکنی این ترک عمدیست، نه که من خوابم خواب تکلیف ندارد. خوابی که تکلیف نداره خوابیست که یه رو خوابت برده باشد. وقتی میخوابی عمدن هر روز، این هم استخفاف به صلات است و هم ترک عمدی است. چرا؟ چون هر رو داری این کار رو میکنی، برنامهش عوض کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی ما، مسجد شاه جامعه عباسی مسجد امام اونجا نماز میخوند، دهه 50 فوت کرد. مرحوم آقای عاشق مهدی پدرش یه مدرسه داره به نام مدرسه عاشق ممدلی تو دروازه حسن آباد. تو مدرسه عاشق ممدلی شرط سکونت، هر طلبه ای میخواد اونجا ساکن بشه شرط شده است که باید نماز چه بخواند؟ شب. شرط سکونتش نماز شب خوندنه. 2 تا شرط داره، حالا بدونید طور نیست، یکی این که فلسفه نخواند، 2 این که چه نماز شب بخواند. مرحوم عاشق مهدی خودش در زمان حیات متولی این مدرسه پدر بود، مقید بود که ساعتی به اذان صبح خودش بیاد در حجرات رو بزنه، طلبه ها رو بیدار کنه. برای چی؟ برای نماز شبش. خودش هم همونجا حوضش رو میگرفت سر حوض مدرسه و وای میساد نماز شبش رو همونجا میخوند، ولی طلبه ها رو هم بیدار میکرد. در میان این آیون طلاب، بازی قصه بله قدیمی است، یکی بود گرفتار همین بیماری چه بود؟ بله بیماری خبیث اعتیاد به تریاک بود. این تریاکیه خوابش نمی برد سر شب، تازه 2 به اذان اینا آروم آروم چشاش سنگین میشد، خوابش میبرد. تا این چشاش سنگین میشد، آقا شیخ مهدی هم میامد در حجره رو میزد، تق تق پاشین نماز بخونید. این تازه چرتش برده بود، چشش سنگین شده بود، در حجره پاشید نماز بخونید. شب اول، شب دوم، شب سوم تحمل کرد، بلند شد. اینا دید خیر، عاشق مهدی که ول نمی کند، هر شب میاد در حجره رو میزند پاشید. یه شب همین جور که خوابیده بود، از تو رخت خواب فوش رو کشید به آقا عاشق مهدی. مردی که یه فلان فلان شده، بخم بخوابیم چه؟ آقا عاشق مهدی لا اله الا الله تا فوش رو شنید، لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه. هی بله بفرمایید استغفار رو، لا اله الا الله گو، رفت سر حوض وضوشو گرفت، نماز شبشو خوند. آقا عاشق مهدی دیگر رفت که رفت، نیامد در حجرات رو بزنه. تعجب می‌فرمایید، دید آمده این فوشا رو دارد میدن، نم سرشو زیر انداخت و این دیگه شب آخر بود رفت. بعد به بقیه طلبا میگفت دیدین راحتتون کردن، شما همه به من بدهکارین، برای اینکه دیگه کسی نمیاد درو. و یقیم الصلاة، همه انبیا دعوت کرده اند به پاداشتن نماز. و یؤت الزکات، و همه انبیا دعوت کرده اند به اداء زکات، پرداخت حقوق واجبه مالی. آنچه که خدا به شما داده است از مال، یه حقوق واجبه ای دارد، اهم از زکات، اهم از خمس، اهم از زکات فطره، اهم از کفارات، اینا باید خارج بشد و ادا بشد و به اونی که خدا گفته برسد. لذا نماز خوندن خالی نیست، زکات هم باید بدهی. زکات تعادل در اجتماع ایجاد می کند، طبقات اجتماعی رو به هم نزدیک می کند. بفرمایید یه حقیست که خدا قرار داده است برای فقرا در اموال اغنیا. مال قرار نیست همشو خودت بخوری، قرار خودت بخوری، زن و بچه دم بخورن، قرار یه عده فقیر بیچارم از قبل شما چی؟ بخورند. بنابراین حق و حقوق اونارم باید بدی. همیش نمازتو بخونی اما زکاتتو ندی؟ نه، پیامبران هم برای اقامه نماز و هم دعوت میکنن به اداء زکات. حالا دیگه نگم برای شما که مرحوم آمیزعلی آقای حسه‌ای خودمون، بله، جایی منبر رفته بود و گفته بود ای کسی حاجتی دارد، آمیزعلی آقای حسه‌ای گفته بود ای کسی حاجتی داره دو رکعت نماز بخواند، حاجتشو به خدا بگوید، خارجم که میشد اولین فقیری رو که دید یه صدقه اوی به او بدهد. با دادن صدقه به او و خوندن نماز انشالله خدا حاجتش را میدهد. گفته بود از منبر که آمدم پایین، یکی آمد پیشم گفت آقا به جا اون صدقه میشه دو رکعت دیگه هم نماز بخونی؟ یعنی اون پوله را ندیم، آخه پوله به جونش بسته است، راحت که نمیشد داد که. گفته بود به جا اون پول صدقه یه دو رکعت دیگه نماز مفته، کیه دو رکعت دیگه نماز؟ نه، یقیم الصلاة و یعط الزکات و ذالک دین القیمه. این دین چیست؟ استوار و مستحکم این دین است. خدا را عبادت کنید با اخلاص، تمایل به حق و حقیقت داشته باشید، نماز رو بپا دارید و زکات رو بپردازید. ذالک دین القیمه که روایتشم برادون روز جمعه خوندم که در روایت داره این دین قیمه دین صاحب العصر امام زمان بقیت الله العظم است. اینم آیه پنجم. بس دیگه امروز. روز چهارم مجلسمونه دیگه امروز. روز چهارم بریم در خانه امام سجاد علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین و تاج البکائی. امام سجاد در واقعه عاشورا جوانی هستند 23 ساله، 23 سال عمر. اراده الهی به این تعلق گرفت که آقا در اون ایام بیمار سختی بشن که نتوانن حتی روپای خودشون بایستن تا معذور باشند از شرکت و جهاد در نبرد نابرابر عاشورا و جان آقا محفوظ بماند و نسل امامت چی پیدا کند؟ استمرار پیدا کند. اینا همه در واقع مقدرات الهی است. آیا امام سجاد روز عاشورا میدان آمدند؟ بله آمدند. اون موقعی که پدر بزرگوارشون وسط میدان صدا زدن هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ آیا مدافعی هست از اهل بیت رسول خدا دفاع کند؟ یه مرتبه دیدن که علی ابن الحسین آقازاده خودشون امام سجاد به سختی بلند شده اند، شمشیر را، غلاف شمشیر را رو زمین مثل عصا گذاشته اند، به این غلاف شمشیر تکیه داده اند و خودشون رو کشان کشان آوردن در میدان که پدر جانم من هستم، من آماده دفاع از شما هستم. امام سجاد میدان آمدند ولی ابا عبدالله تشریف آوردند، فرزند بیمار رو به داخل خیمه برگرداندند. فرزندم شما با این حالت نمیتوانید که دفاعی از ما بکنید، لذا طبق دستور امام حسین امام سجادی که در اون روزها بیمار بودند به خیمه برگشتند و خدا اراده کرد بارها مورد تعرض واقع شدند که جان امام سجاد رو بگیرند. یکی دوتاش رو برات بگم. یکی در خود عصر عاشورا، در عصر عاشورا وقتی خیام حرم را آتش زدن دیدن یه بانوی مجللی زیر بدن یک جوان را گرفته است و این جوان را از سراپرده‌ای که آتش گرفته به زحمت دارد بیرون میارد. این جوان را که دیدن که بیرون آورده شد چه کردند؟ آقا دست یه عده ریختن که این کجا بوده است، باید او رو بکشیم، نزاع شد، بکشیم نکشیم. رسید به عمر سعد ملعون. عمر سعد گفت دیگه جنگ عاشورا تمام شده، رهاش کنید، اینم بیماره، لذا دیگه خدا قتل را و کشته شدن را از امام سجاد در عصر عاشورام دفع کرد. یه جای دیگم بود آقا، اینم بگم تحویل بدم عرضم تمام. جای دیگر که تصمیم بر قتل امام سجاد گرفتن تو مجلس ابن زیاد در شهر کوفه بود. اون وقت که اسرا رو وارد مجلس ابن زیاد کردند، ابن زیاد دید یه جوان بیست و چند ساله با این چه با این زن و بچه اسیر آمده است. رو کرد به سپاهش، به عمر سعد و سپاهیان، گفت مگه من نگفتم تمام مردا رو بکشید؟ پس این جوان کیه با این زن و بچه آمده است؟ پرسید آقا شما چه نام داری، که هستی؟ فرمودند علی ابن الحسین. گفت مگر علی ابن حسین را خدا در کربلا نکشت؟ فرمودند او برادرم بود، علی ابن الحسین، که به دست شما کشته شد در کربلا. پدرم نام فرزندان ذکورش را همه را علی گذاشته است، منم علی ابن الحسینم، او برادرم بود که کشته شد در کربلا. گفت خیلی خوب، تو چرا کشته نشدی؟ فرمودن من بیمار بودم و هستم. گفت خیلی خوب، بودی و هستی که باش. جلادشو صدا زد، جلاد سر از بدنش جدا کن. همون جا فل مجلس جلاد سر از بدن جدا کن. جلاد حاضر شد که سر از بدن علی ابن الحسین جدا کند. یه مرتبه دید عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا بلند شدن، تشریف آوردن صورت به صورت برادرزاده. گفتند ابن زیاد اگر میخواهی سر پسر برادرم رو جدا کنی، این صورت من کنار صورت اوست، به جلادت بگو دو تا سر باید جدا کند، من گردنم کنار گردن اوست، اول باید گردن من عقیله رو بزند بعد گردن برادرم، پسر برادرم، دو تا گردن رو باید بزند. ابن زیاد به جلادش گفت چی؟ گفت گردن هر دو را بزن. یه عده اطرافی و مشاور داشت، شاید اونا عقلی داشتن تا اندازه‌ای، در گوش ابن زیاد گفتن ابن زیاد در عرب تالا کسی گردن زن نزده است، این ننگ ابدی برای توست که بگویم یه زن اسیر را ابن زیاد در دارالاماره گردن زده است، این کار در عرب زشته، کسی چنین نکرده است. اینا رو که به ابن زیاد گفتن به جلادش دستور داد جلاد صبر کن، گردن نزن. بعد خطاب به عقیله گفت عجبا للرحم، گفت من در تعجبم که پیوند خویشاوندی چه می کند که این عمه جان حاضر شد جان خودش را به مخاطره بیندازد تا جان پسر برادرش حفظ بشد. عجباً للرحم، ببینید که خیشاوندی چه می کند. الا لعنت الله على القوم الظالمين.